درود به شما شنوندگان رادیو صدای ایران، خسرو فقرور هستم. برنامه من گزارشی گمانشکن، امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. به شنوندگان رادیو نارمک هم که این برنامه ها رو همیشه پخش میکنن سپاسگزارم ازشون و درود میگم. این برنامه هفته دو بار انجام میشه و خوشحالم که هر روز تعداد شنوندگان این برنامه بیشتر میشه و بیشتر با ما همراه هستن. من الان یه مدتی این سری برنامه رو که انجام میدم بیشتر سعی میکنم به نقش اسلام در تاریخ ایران و ماهیت ارتجاعی اون و همکاران اون بپردازم و خوشحالم که در این زمینه شما عزیزان همراه من هستید. هفته پیش به کتاب به نوشته های آقای استاد علی میتفتوس اشاره کردم و بذارید اینجا هم امروز قسمتی از نوشته اون در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران صفحه 141 اشاره کنم و بعد بحثمون رو امروز میخوایم فکر کنم امروز در ادامه صحبت های هفته پیش اشاره بکنم کلن به ناسیونالیسم ایرانی و تفاوت تعریف اون و تفاوت ناسیونالیسم ایرانی با ناسیونالیسم صفوی یا تعریف ملی مذهبی اون یه اشاره داشته باشم. نمیدونم نظرتون چیه ولی فکر میکنم امیدوارم به دلتون بشینه. ولی اول بذارید یه قسمتی رو از این کتاب براتون بخونم. میگه با توجه به در رابطه با جدایی دین از دولت، صفحه 141 میگه با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام اسلامی و جایگاه اسلام که خودش رو البته یک حقیقت برتر میدونه، اسلام خودش رو حقیقت برتر میدونه و یادون باشه آقای محمد ابن عبدالله هم خیلی آدم دموکراتیکی بود، به قول اینا وقتی مکه رو با زور شمشیر فتح کرد یه تبر برداشت و به قول اینا رفت تو مکه و هرچی معتقدات مذهبی دیگران بود و با تبر شکوند. این خیلی بهش افتخار میکنه، خب حقیقت برتری دیگه. به قول اونا میگه با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام اسلامی و جایگاه اسلام که خودش حقیقت برتر میدونه و با توجه به نقش مقام و منزلت امام یا ولی فقیه به عنوان پیشوا که خودشو خوب رهبر همه جهان میدونه و تجسم عینی ایدئولوژی اسلام میدونه، عقیده نظریه پردازان اسلام راستین درباره عدم جدای دین از دولت قابل درک است، زیرا که امام یا ولی فقیه در کنار قدرت اجرایی نیست، او خود مسئولیت مستقیم سیاسی جامعه را داراست و رهبری مستقیم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی و اداره امور داخلی جامعه با اوست. یعنی داره میگه آقا آدم اگه اسلام رو بشناسه و با خود اسلام و تاریخش آشنایی داشته باشه، خب اگر کسی واقعا به این آیین باورمنده بیاد اون موقع همزمان انکار بکنه نقش سیاسی اسلام رو در جامعه، تاریخ اسلام رو، در اینکه خود رهبران اسلام از آقای محمدش گرفته و آقای علی و اون حسن و حسین و بعد خود آیین شیعه، تمام امامان شیعه و خود اون امام زمان که الان یه مدتی 1200 سال با ما قایم موشک بازی میکنه، اینا همه خودشون رو رهبران سیاسی میدونستن و جانشینان اونها هم خودشون رهبران سیاسی میدونستن. بنابراین اصلا کلن اگه بخوایم واقعا با خودمون راستگو باشیم و صداقت در گفتارمون داشته باشیم، نمیتونیم بگیم که ما متعجب شدیم که الان یک چیزی به نام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی در کشور ماست. بعدم بعد با واقعیت ها همراه باشه و سر خودش رو یه گول نزنه. بنابراین میگه بنابراین در عقیده نظریه پردازان اسلام راستین مسئله‌ای به نام جدای دین از دولت اساساً نمیتواند وجود داشته باشد، چرا که در حقیقت امامت جنبه معنوی شخصیت امام و خلافت جنبه سیاسی اجتماعی شخصیت اوست. مسئولیت امامت و خلافت در فلسفه سیاسی اسلامی یکسان است و تفاوتی ندارد. بر این اساس است که دکتر شریعتی مجاهدین خلق و دیگران جدایی دین از دولت را انعکاسی از افکار القایی جدید غربی و ساخته و پرداخته ابرقدرت ها می دانند و تأکید می کنند که نظریه جدایی دین از دولت را قدرت هایی به نام تشیع ساختند. این نظریه تعبیر دیگری است از تفکیک سیاست از روحانیت. اینجا اشاره شده به کتاب امت و امامت و همچنین خود کتاب ولایت فقیه خمینی، بعد نشریه راه آزادی وابسته مجاهدین خلق و نوشتای از این قبیل. یعنی هم از خود خمینی و هم از مجاهدین خلق ما مشاهده میکنیم که این مسئله وجود داره. من این صحبت ها رو بقیه میکنم که میخوام یه نگاهی هم به ناسیونالیسم ایرانی داشته باشیم و فکر کنم در آغازش بیان و به این مسئله اشاره کنیم تا وقتی من درباره تفکیک یا دفاع از واقعا واژه راستین ناسیونالیسم ایرانی و جدا کردن اون از تعریف ملی مذهبیش میکنم و با اجازتون یه آب پاکی رو دست ملی مذهبی ها، جبهه ملی، مجاهدین خلق و امثال اون میریزم، قبلش یه آمادگی ذهنی داشته باشیم، چون کشور و دولت رابطه تنگاتنگی با هم دارن و وقتی یه گروه سیاسی میاد خودش رو اسلامی عنوان میکنه باید به من و شما پاسخ بده که در این یک جپه یه بخشی که خودش رو ناسیونالیستی اعلام میکنه ولی همزمان با اون اسلام رو هم در ایدئولوژی خودش و در دکترین سیاسی خودش گنجونده، اون موقع باید ما پاسخ بده که در رابطه با حکومت چجوری میخواد پاسخگوی پرسش های ما باشه، در رابطه با تاریخ، در رابطه با ایدئولوژی اسلامی تشیع به خصوص، و بعد اون موقع باید پاسخگوی ما باشه که این تعریفش از ناسیونالیسم و همچنین تعریفی که در دکترین سیاسی اسلامی خودش داره چه رابطه و چه تفکیکی داره از جمهوری اسلامی، نگاش به تاریخ صفوی چیه، معنای خلافت برای چه معنی داره و معنای امامت. اینا خیلی مهمه، چرا که ما اینا در گذشته انجام ندادیم. در گذشته این اتفاق در مملکت ما نیفتاده و ما اومدیم و تاریخ رو یه ذره اومدیم تاریخ رو شسته رفته کرده بودیم برای خودمون و سعی کرده بودیم که به این پرسش ها نپردازیم. و خب من دوستانی که برنامه من رو دنبال میکنن میدانند که من الان مدت هاست یکی از کسانی هستم که در این زمینه پیشرو بودم و در رابطه با حمله صفویان به ایران و گسترش آیین تشیع به خصوص و در کل در رابطه با حمله اسلام این نظریه رای کردم که آلوده شدن ناسیونالیسم ایرانی با ورود این تعریف ها به جامعه ما به خصوص بعد از حمله صفویان و جریان تعریف شیعه، تعریف ناسیونالیسم شیعه ایرانی، اینا مسائلی که واقعا باید بهش توجه کنیم. و برای مثلا من بارها شده جمهوری اسلامی رو یک خلافت معرفی کردم و همچنین رو دنبال روی آنچه که در حکومت صفویه بوده. حالا ادامه میدیم و ولی شون میگه مطالعه تطبیقی آراء نظریه پردازان اسلام راستین، مثلا همین سروش جونمون، مسعود بهنود که اصلا میگه نمیدونم چی میگن، این پیر مغان در بی بی سی، حتی مغان اینجا توهین به تاریخ ایران مجوسه ولی اینجا منظورم یک معنی دیگه بود، عذر میخوام اگه همیانان بهدینمون اینجا بهشون برخورده، منظورم این نبود، بلکه این حالت تصوف رو که خیلی در ادبیات ما جای گرفته منظورم بود، بهتره یه واژه دیگه استفاده کنم. مرشد تصوف بی بی سی، اینطوری بگم شاید بهتر بوده، این پیر مرشد آیین تصوف در حوزه علمی بی بی سی که اونم یه اسلام راستین داره و میگه روشنفکر فقط در ایران باید شیعه باشه. و بعد ریشوی عزیزمون آقای عبدالکریم سروش در لندن، ملی مذهبی ها، عبدالعلی بازرگان و شرکا و بعضی از افراد در لس آنجلس که هنوز باورمند به اسلام راستین هستن و ادعا میکنن اسلام راستین آن چیزی نیست که اسلام به ما ارائه کرده. خب اینا مسائلی که باید بهش خوب توجه بکنیم و فکر میکنم خیلی مهمه به این مسائل اینگونه پرداخته بشه. و اینجا هم علی میتوتوس تو کتاب ملاحظاتی در تاریخش داره به این مسئله اشاره میکنه و باید خیلی مواظب باشیم که این مسائل در این هیاهوی سیاسی و در این آشفته بازاری که هر کی از مامان جونش قهر کرده میاد جلوی دوربین یا جلوی میکروفون، این مسائل قاطی نشه. خب براتون دوباره ادامه میدم، امیدوارم برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. من فکر می‌کنم برنامه‌ای که الان یه سری شروع کردم، سعی کردم یه ذره یه مقدار با برنامه‌های تلویزیونیم تفاوت داشته باشه و اینجا چون علاقه‌مندانی که شنوندگان رادیو هستن با شناختی که من ازشون پیدا کردم علاقه به بحث‌هایی دارن که کمی سطحش به نظرم بالاتر باشه و با آزادی‌هایی که در این رادیو وجود داره، من فکر میکنم که این بحث ها رو یه ذره یه درجه بالاتر ببریم از لحاظ فکر میکنم که مسائلی که بیان میشه. امیدوارم که شنوندگان همراه باشن و من فکر میکنم کسانی که میشینن پای رادیو معمولا آدمایی هستن که کمی بیشتر به مسائلی علاقه دارن که از لحاظ چی میگن عمق ماجرا، عمق گفتار، شاید یه ذره به آلمانی میگن آنشپروخسفول هستش، یعنی بیشتر چی میگن ذهنیتشون عمیق‌تر. بنابراین اینجا از کتاب ملاحظات در تاریخ ایران براتون قسمت رو میخونم، شاید علاقه‌مندانی باشن که بخوان کتاب رو خودشون بخونن. میگه روز پنجشنبه هفته پیشم به این اشاره کرده بودم، میگه مطالعه تطبیقی آراء نظریه پردازان اسلام راستین با اصول و ویژگی های توتالیتاریسم این واقعیت را روشن میکند که آراء و عقاید این نظریه پردازان دارای ذخایر فراوانی از اصول و ویژگی های توتالیتاریسم، یعنی فاشیسم، نازیسم و استالینیسم میباشد. از جمله میتوان از اصول و مشخصات زیر یاد کرد. و خیلی جالبه که ایشون هم این مسئله رو میگه و من و خیلی از دوستان مدت هاست که به این مسئله اشاره میکنیم که شباهت های زیادی بین چپگرایی و اسلام وجود داره. و درباره مسئله جنایات من خودم مدت هاست، شنوندگان و بینندگان برنامه من متوجه هستن که همیشه مثال زدم در قرن بیستم ما سه قهرمان، حالا قهرمان بخوام بگیم معنای سارکاسم داره اینجا، تمسخری تلخه، که سه قهرمان جهان در قتل عام و کشتار نگاه بکنیم، آدولف هیتلر، ماو تسه‌تونگ و آقای جوزف استالین بودن. و خب در کشور ما هم خمینی در این میدان وارد شده و اینا اسلامی و نازیسم و فاشیسم و این چپگرایی استالینیسم، اینا نگاه میکنیم تشابه زیادی وجود داره. بهشون هم میگه در رابطه با این مسائل اصول و مشخصات زیر رو میتونیم یاد بکنیم که در اینا همه یکی هستش. میگه وجود یک شخصیت گیرا، کیش شخصیت، اصالت رهبر. و جالب اینجاست که در این زمینه مصدق اللهی ها که بقیه من نماد جریان ملی مذهبی و ادغام ناسیونالیسم ایرانی با مذهب شیعه هستن، در اینجا خیلی بقیه من این کیش شخصیتشون خیلی مهمه. همه چیز به مصدق گویا در تاریخ ما باید تمام بشه. یادتون هست در بی بی سی چند وقت پیش این مصدق اللهی یه برنامه گذاشته بودن، اومده بودن گفته بودن آقای ما 6 شخصیت بزرگ تاریخ ایران رو میخوایم چیز کنیم تمام. و اومده بودن مصدق رو، این مردک خودتون بکنم با عقاید من آشنا هستید، حالا این پوپولیست فریبکار رو اومده بودن در کنار کوروش و زرتوش قرار داده بودن. خب این خیلی چی بگم دیگه، توهین‌آمیزه این طرز فکر. بعد قسمت دوم ایشون میگه ایدئولوژی فراگیر برای تشریع تصمیمات پیشوای امام، و خب این رو دیگه فکر میکنم هرکی جمهوری اسلامی هم یک نگاهی کرده باشه، یک ایدئولوژی که اینا درست کردن دور یه رهبر بزرگ، و با این کار همه کارهای او رو هم میخوان توجیه کنن. مثلا خمینیشون میگفت جنگ جنگ تا نمیدونم پیروزی در چیز، بعد یه اومد جام زهر خورد. قبلش اینا میگفتن هر کی بگه صلح بعد الان بیاد و جنگ با عراق زدی طول کشیده خائنه، یه شبه که خمینی گفتش که جام زهر، یه همه گفتن لبیک یا امام، ایشون حق داشته. یا همین جریان چی میگن خامنه ای و این جریانی که با آمریکا رو انداختن و ملق زدن قهرمانانه این آقا، خب بعد دیو توجیهایی که براش میکردن. اعتقاد به نادانی و سوم، اعتقاد به نادانی و گمراهی اکثریت مردم جامعه. یا تو ماشه من از کتاب برتراند راسل، خودش چپگرا بود ولی خودش سفری کرده بود به 1920 به شوروی و اونجا شاهد این مسئله بود، و یادتون باشه از این گزارش سفری که برتراند راسل انجام داده بود به شوروی، اون داستان دیکتاتوری پرولتاریا رو یادتونه، براتون چودم در اون موقع در تلویزیون ایتو چنل بود، و برای شما دید برتراند راسل رو و انتقادی که از دیکتاتوری پرولتاریا کرده بود و اگه حضور ذهن داشته باشید بینندگان تلویزیونی تو چنل به خاطر دارن، این مسائل دوباره عنوان خواهم کرد در برنامه. واقعا یه یادآوری کنم دوستان اگه علاقه دارن به آرشیوی که در یوتیوب من هنوز هست از برنامه‌ای تو چنل هم یک نگاهی بکنن بد نیست. و اونجا برتراند راسل به این مسئله اشاره کرده بود، گفته بود وقتی که رفته بود به شوروی، این شوروی من خب دوست دارم همیشه این توده‌ای ها که خب جاسوسان جمهوری اسلامی ها هستن بین اپوزیسیون هم رخنه کردن، خب من وقت از شوروی یاد میکنم یه داغی بر دل اونها گذاشتم، و خب آدم زیاد خوبی نیستم، توده‌ای هم خوشم نمیاد زرین جریان. من وقت شوروی میگم فکر کنم اینا میشینن خونه گریه میکنن، این مرحومه مخفوره شوروی همیشه دو دل اینا جای داشته، کعبهشون بوده دیگه. و برتراند راسل میگه رفته بود اونجا و به یکی از این بولشویک‌ها صحبت کرده بود درباره اینکه آقا منظور شما از دیکتاتوری پرولتاریا چیه، و یادتون باشه در اون برنامه گفتم که خود برتراند راسل گفته بود وقتی این شروع کرده بود دیکتاتوری پرولتاریا رو معنا کردن، و اونجا گفته بود که آره دیکتاتوری پرولتاریا اینا معنی کرده بودن به حکومت حزب کمونیست، و بعد برتراند راسل گفته بود که طرز بیان این بولشویک ها و این که وقتی از اونا پرسیدن یعنی مثلا کارگر معناش چیه برای شما، گفته بودن که کارگرای ما همه آگاه هستن چون عضو حزب کمونیست هستن، و برتراند راسل گفته بود معنیش این بوده که هر کسی که عضو حزب کمونیست نبوده از دیده اینا احمق و بیشور بوده. و بعد هم در این راستا من یادم صحبت کرده بودم که حتی کارگری هم که عضو کمونیست بوده، خب این سوال پیش اومده بود که بس این اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست که کارگر نبودن، و به اعتراض راسل هم به این مسئله اشاره کرده بود که اون گفته بود نه کارگر اینا کارگر نیستن ولی به اصطلاح سکاندار کشتی نجات مملکت هن. یعنی یه جورایی حتی کارگراشون هم که حتی عضو حزب کمونیست باشن در اصل نیاز به یک ناخدا دارن و حالت صغیران رو دارن، و این آقایون دفتر مرکزی حزب اینجا به صورت همون در اصل پیشوایان مذهبی کلیسای کاتولیک در قرون وسطا و یا همین جمهوری اسلامی خودمون اگه نگاه بکنی در اصل اینا تصمیم گیرنده هستند و بقیه مردم در اصل باید توسط اونها هدایت بشه. خب این فاشیسم دیگه، این چیز دیگه ای نیست. یعنی چه اون داستان دیکتاتوری و پرولتاریا و خود برتراند راسل به این مسئله سالها قبل اشاره کرده بود و در رابطه با شوروی که خب ما هم تو ایران دیگه اینو دیدیم دیگه، حزب توده ایران همیشه از جمهوری اسلامی دفاع کرده و حتی اکنون هم دفاع میکنه و جریان چپ ایران همیشه با ارتجاع بوده، خودشو به ارتجاع مذهبی نزدیک میدونسته و بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی هم افرادی مانند فرخ نگهدارها هستن و بازمانده این افکار در چپ کلاسیک ایران. خب اینا برای من گاهی اوقات یادآوری میکنم که بدونیم چی صحبتایی که الان میشه و از این کتاب میخونم واقعا امروز ایران هم هست. و بعد و جالب اینجاست که مثلا وقتی علی میتوزان تو کتاب ملاحظه در تاریخ ایران میگه که یک شاخص سوم این نظریه نزدیکی تطبیق آرای اسلام طرفداران به اصطلاح اسلام راستین با ایدئولوژی های توتالیتر مانند فاشیسم و نازیسم و استالینیسم یکی از شاخصات، مثلا سوم اعتقاد به نادانی و گمراهی. شما هر وقت با یک مصدق اللهی مثل اوستا بهرام قلی خان مشیری میشینی مثلا صحبتاشو گوش میکنی یا باش میخوای بحث کنی، این مصدق اللهی که همیشه هم بالا منبر میره و صحبت های زنن در انجام میده بقیه رو همه رو احمق میدونه. یا چپ های ایرانی یکی از شاخصاشون که تو از نظر عزیز من یکی از فاشیستترین گروه های سیاسی ایران بودن، هر وقت با اینا صحبت میکنی فکر میکنه هر کی موافق عقاید اینا نباشه ابلهه. خب خمینی هم همینا در باره مردم میگفت. چهار، کنترل و سلطه گسترده این جریان پلیسی سیاسی و نفی قلمرو شخصی و خصوصی افراد. شما وقتی خاطرات اشخاصی رو که در حزب توده بودن و بعدها خاطراتشون رو نوشتن، به خصوص زمانی که حزب توده رفته بود شوروی، اینا رهبرانش، خاطرات رهبران حزب توده در شوروی و اروپای شرقی در آلمان شرقی مدت مرکزشون بودم نگاه بکنی، متوجه میشی که چیزی به نام حریم شخصی در اینا وجود نداشته و همه چیز باید قربانی میشده. در جمهوری اسلامی هم همین بوده. یادتونه جمهوری اسلامی اومده بود اون اوائل و اینا به بچه ها میگفتن تو مدرسه، به بچه ها تو مدرسه میگفتن تو خانواده هاتون جاسوسی کنین، اگه اینا ضد انقلاب هم بیاین گزارش بدین. ایجاد همصدایی و وحدت کلمه شاخص پنجمشونه. همه با همه خمینی و کلن این مفهوم یونیفورمیتی در سوسیالیسم که همه رو میخواد به اصطلاح شبیه هم بکنه، یون مسئله یونیفورمیتی در سوسیالیسم و در جمهوری اسلامی وحدت کلمه یا همه با همه جمهوری اسلامی خیلی شبیه همه. و خب در نازیسم هم که دیگه فکر نکنم توضیحش لازم باشه. شش، بسیج و بسیج توده‌ای. آقا اصلا خیلی از واژه هایی که در جمهوری اسلامی داریم برگرفته از واژه های سوسیالیستی و کمونیستی هن. از اون کمیتش گرفته یا این سپاه پاسدارانش که اصلا کپی ارتش سرخه. و همچنین این جریان بسیج تقریبا تمام شعارهای اینا که اینا میدن در رابطه با بسیج، این همون شعارهایی که مثلا استالین داده بود در جنگ جهانی دوم. و خب اینا هم خیلی به هم شبیه هن. و خب نازیسم هم شما تظاهراتی که اینا را میندازن و شعارهایی که میدن خیلی شبیه هستن به جریان انقلاب فرهنگی ماو ستونگ و اون در اوج انقلاب فرهنگی دانشجویانی که اینا همه یک رژه‌ای میرفتن و همچنین با شباهت زیادی به آدولف هیتلر داره و رژه های این نازی ها و لباس هایی که میشتن و طرز صحبتش خیلی همشون هم شبیه. بعد هفت، ایجاد جامعه بی طبقه. خب این جامعه بی طبقه، جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی مجاهدین خلق و جامعه بی طبقه توحیدی علی شریعتی خیلی شباهت داره به اون گروه های دیگه که دیگه بگه نکنم اصلا اینجا لازم به توضیح بیشتر باشه. و بعد ضدیت با روشنفکران، این تقریبا خیلی نکته مهمیه. ما همیشه تو برنامه میگیم روشنفکر نمایان، اگه توجه کنید، و اینا بزرگترین ضربه رو به جامعه روشنفکری زدن. در دوران پهلوی حزب توده اومده بود و روشنفکری ایران رو تا اونوار آلوده کرده بود. شما اگه نگاه بکنید در دوران رضا شاه، پیش از اینکه در شهریور 20 حزب توده در هنگام اشغال ایران به دستور استالین را بیفته، جامعه روشنفکری ایران در دوران رضا شاه خیلی پاک بود نسبتاً. جامعه روشنفکری ایران اون موقع کیا بودن؟ ده خدا بود، نه؟ علی اکبر ده خدا بود مثلا. خب شما افرادی رو دارید که اومدن و به معنای واقعی کلمه روشنفکر. ما آقای صدیقی رو داریم. خب این آدم روشنفکر بوده، کتاب نوشته، آدم یکی از روشنفکران اون زمان بوده، تو دوباره هم نخست وزیر رضا شاه شده بود. شما دوران رضا شاه جامعه روشنفکری رو داری که در کنار رضا شاه و دولتن، گاهی اوقات هم ازش انتقاد دارن، ولی با رضا شاه همکاری میکنن. شما حتی ملک الشعرای بهار نگاه کنی که خیلی از رضا شاه انتقاد کرده، آخر سر بلند میشه میره دانشگاه تهران براش کار میکنه. جامعه روشنفکری با این که حتی بعضیاشون از رضا شاه انتقاد داشتن زمانش، ولی نمیرفتن جنگ پارتیزانی کنن ضدش، انتقاد میکردن، غر میزدن بعضیاشون، ولی در راهی که رضا شاه میرفت با او همکاری میکردن. ولی شما جامعه روشنفکری ایران رو نگاه کنید، نابود میشه توسط حزب توده، نابود میشه، اینا زامبی میشن دیگه، روشنفکر نیستن. و بعد حملاتی که حزب توده به روشنفکران راستین میکنه، حملاتی که حزب توده بعدها به صادق هدایت میکنه، و زمانی که صادق هدایت بعد از قائله آذربایجان نمیخواد همکار حزب توده باشه، فحاشی هایی که آقای احمد شاملو توده‌ای به اشخاصی مانند فروغ فرخزاد کرده. آقا موجوده، برید فحاشی های احمد شاملو به فروغ فرخزاد. تازه فروغ فرخزاد بنده خدا رژیمی هم نبود به قول اینا، بلکه فروغ فرخزاد نمیخواست توده‌ای باشه بیاد صبح و شب متوس حمد و ثنا اینا رو بگه. بزرگترین ضربه رو به جامعه روشنفکر ایران کانون نویسندگان ایران زده، کانون نویسندگانی که آلوده میشه حزب توده. بزرگترین ضربه رو به جامعه روشنفکر ایران روزنامه نگاران چپگرایی که در دوران پهلوی میان نویسندگی ایران رو توتالیتر دست خودشون میگیرن، و اینا واقعیت های خیلی غم انگیزه. اصلا روشنفکری نمیتونه نه با اسلام راستین همسو باشه، نه با این فاشیست های چپ و امثال هم. و بعد دهمی که میگه اقتباس و استفاده از واژه ها و مفاهیم سایر مکاتب فلسفی و جامعه شناسی مدرن، و اینم یه واقعیته که شما مشاهده میکنید علی شریعتی و جلال آل احمد کارشون جز دزدی نیست. یعنی میان واژه هایی رو که در غرب در مدرنیته استفاده شده اینا رو میان اسلامیزه میکنن. جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه، کمونیست هم همین کارو میکنه. اتفاقا این قسمت دهمش مهمه برای 20 دقیقه آخر برنامه‌مون که میخوام در رابطه با ناسیونالیسم ایرانی یه مسئله عنوان کنم. سوء استفاده از، و اینجا در این قسمت واقعا میخوام یه تفکیکی بکنم و این خیلی برام مهمه. اولا من همیشه صحبت از ناسیونالیسم ایرانی و جریان نوزایی ایرانی کردم و از پیشتازانش بودم و از آلوده شدن این واژه‌ها توسط بعضی از افراد صادراتی که در چند سال گذشته از جمهوری اسلامی به خارج پرتاب شدن و این واژه‌ها رو آلوده کردن، انزجار هم همیشه عنوان کردم. آلوده کردن مفاهیم نوزایی ایرانی، آلوده کردن مفهوم میهن پرستی ایرانی با نژاد پرستی، با جریان‌های دیکتاتوری، یک جریانی بوده که من الان چند سالی به شدت باش مبارزه میکنم. افرادی که تا چند سال پیش تو جمهوری اسلامی بودن با تغییر نام اومدن خارج از کشور و یه شبه اومدن به اردوی ناسیونالیست و این جریان هم میخوان در دست خودشون بگیرن، پول هم زیاد دستشونه و این خیلی خطرناکه. من همیشه گفتم ناسیونالیسم ایرانی با شوینیسم نمیتونه همسو باشه. برای اینکه شوینیسم یک دوستی خالی خرسه است. آدم باید وقتی که با یه نفر دوسته، عاشق کسیه، دوست کسیه، خیرخواه کسیه، اشتباهات اون رو هم بیان کنه. آدم اگه عاشق میهنشه نمیتونه فقط قربون صدقش بره، بلکه باید مشکلات جامعهش رو هم بیان بکنه. این شوینیستا اینطوری نیستن و این خیلی خطرناکه. ولی علاوه بر اون که ناسیونالیسم ایرانی رو باید از شوینیسم جدا کرد و ناسیونالیسم ایرانی رو باید از نژاد پرستی و این نژاد پرستانی که تحت تأثیر زندگی که در جمهوری اسلامی داشتن و تعصبی که اونجا وجود داشته میان و ناسیونالیسم ایرانی رو آلوده میکنن به نژاد پرستی. و من پیشنهاد میکنم از تمام مدیران رادیو و تلویزیون ها افرادی که میان درباره ناسیونالیست صحبت میکنن، به اونا برنامه میدن، از اونا بخوان که انزجار خودشون رو از آدولف هیتلر اعلام کنن. من این خواهش من از تمام مدیران رادیو و تلویزیون است. اگه کسی میاد از ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکنه، از اونا بخواین که انزجار خودشون رو نه فقط از جمهوری اسلامی اعلام کنن، بلکه از آدولف هیتلر هم اعلام کنن. این خیلی برای من مهمه و شما خواهید دید که بعضی از اونا موقع مشکل پیدا خواهند کرد. ولی غیر از این مسئله و جدایی مفهوم ناسیونالیسم ایرانی از نژادپرستی احمقانه اروپایی که هیچ ربطی به اندیشه های اشو زرتشت و ایران پیش از اسلام نداره و استفاده از واژه آریایی در ایران پیش از اسلام هیچ گونه ربطی به نژادپرستی نداره، اصلا این مسخره است. این حرف، اون نام و نژادی که فردوسی میگه ربطی به ریسیسم نداره. این از این واژه سوء استفاده نکنید. اونجا منظور تباره، منظور تبار یک شخصه، منظور نیاکان ماست، منظور وابستگیمون به نیاکانمونه و این هیچ ربطی به نژادپرستی هیتلری و این نژادپرستی احمقانه اروپایی نداره. متاسفانه این مسئله رو خب من بارها تو برنامه‌ام گفتم ولی بهش توجه نمیشه زد. ولی غیر از این، جدا کردن مفهوم ناسیونالیسم از نژادپرستی و شوینیسم یک نکته‌ای در تاریخ معاصر ایران خیلی مهمه، باید بهش توجه بکنیم، و اون آلوده کردن ناسیونالیسم ایرانی یا میهن پرستی ایرانی با اسلامه، به خصوص آلوده کردن اون با مذهب تشیع، و این بسیار 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 مهمه و باید به اون توجه بکنیم. و اگر ما به این مسئله توجه نکنیم، بلایی که بر سر ما جمهوری اسلامی آورده باز تکرار خواهد شد و ما به آیندگانمون، به کسانی که پس از ما میان، اون موقع خیانت کردیم. و من امیدوارم که این مسئله خوب بهش توجه بکنیم. خیلی مسئله مهمیه، بسیار مسئله مهمیه. وقتی ما امروز مشاهده میکنیم که در جمهوری اسلامی میان و الان مدتی است که در رابطه با مدافعین حرم در سوریه، حالا حرم چه ربطی به ایران داره بماند، اینا دارن ربطش میدن و میبینیم بعضی افراد صادراتی نادان بی سواد که در اروپا هم بعضی هاشون هستن که با بعضی از افرادی که به نام نوزایی و اینا هم که همکاری داشتن و نوچه های اونا بودن، مثلا در سوئد یک آدم نادان، اینا الان میبینیم برنامه میسازن و رسما از سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه دفاع می‌کنن. اون موقع می‌فهمیم که این جریانی که من درباره‌اش صحبت می‌کنم چقدر خطرناکه. وقتی ما مشاهده می‌کنیم افرادی که چند سال از ایران به خارج اومدن و یه شبه ناسیونالیست شدن، یهو می‌بینیم که برنامه‌های اجرا کردن و از قاسم سلیمانی و این مسائل دفاع کردن یا از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، متوجه می‌شیم که این جریانی که آلوده شدن ناسیونالیسم ایرانی به ناسیونالیسم صفوی یا شیعه، باید خیلی بهش توجه بکنیم. وقتی که میبینیم که در جمهوری اسلامی اومدن و یه فیلمی رو دارن میسازن و قاسم سلیمانی رو به عنوان قهرمان وطن در فیلم نشون میدن، خیلی باید به این مسائل توجه بکنیم. ناسیونالیسم ایرانی یک داستانی است که یک جریانی است که باید خیلی توضیح کوتاهی بدم، یه ربع کافیه و این برنامه رو بیشتر ادامه خواهم داد. اینه که پس از حمله تازیان ما در رابطه با جامعهمون دو جریانی رو داشتیم که اینها در کنار هم و موازی بودن و شباهت‌هایی هم ظاهری به هم داشتن ولی کاملا با هم متفاوت بودن. یه جریانی رو داشتیم که همیشه به ایران شهری وفادار باقی مونده بود، به ایران شهری ساسانی. اون جریان فردوسی و شاهنامه است. من بارها گفتم که بی خود نیست که فردوسی در شاهنامه فردوسی قسمت بزرگی از شاهنامه رو اختصاص میده به دوران ساسانی. فردوسی در زمانی این کار رو انجام میده که سامانیان که خودشون رو از نسل بهرام چوبین، از سرداران دوران ساسانی که خود بهرام چوبین از خاندان مهران، از خاندانهای اشرافی دوران ساسانی و خود خاندان مهران از خاندانهای پهلوانی یا پهلوی و اشکانی، یعنی خاندانهای پارتی یا پهلوی بودن، اینا خودشونو به اون نسبت میدادن و نام خاندان سامانی از سامان خدا، یکی از اجداد اوناست. خب من توی برنامه دیگه هم مسئله رو عنوان کردم که چرا از خودمون هیچ وقت حالا سوال نکردیم که این خاندان سامانی که در ظاهر مسلمان شده بود، خب در شجره نامه خودش افراد زیادی رو داشت که میتونست از نام اونها برای سلسله استفاده بکنه، سلسله شون، ولی اینا تصمیم میگیرن که خودشونو سامانیان بنامن و دیگران هم بعد تا در آینده نام اونها رو سامانی گذاشتن و این برمیگرده به سامان خدا، جد اونها، یکی از اجداد اونها. و این سامان خدا یک نکته مهمی درباره او هست. او آخرین زرتشتی این خاندان بوده و این نکته خیلی مهمه. چرا اینا میان آخرین جدشون که زرتشتی بوده رو نماد سلسله خودشون میکنن؟ این خیلی مهمه. و فردوسی میاد زمانی شاهنامه رو می‌نویسه، همیشه تو ادبیات ما اشاره میشه به محمود غزنوی و شاهنامه، در حالی که غلطه. این شاهنامه رو فردوسی در زمان سامانیان شروع کرده و کلا سنت شاهنامه نویسی در دوران سامانی یک جریانی بوده به نام شاهنامه نویسی و فردوسی شاهنامهش رو در این سنت داره انجام میده و میاد در زمان سامانیان، درست زمانی که حکومت سامانی رو به زوال رفته و سالهای آخرشه و خب ترکان همیشه میگم پشت دیوار بخارا با شمشیر آمادن که قادسیه دیگری در ایران به وجود بیارن. همونطور که قادسیه آغاز پایان ساسانیان بود، این حمله ترکان هم آغاز پایان یک رنسانس ایرانی که این رنسانس ایرانی در اواخر قرن نهم آغاز شده بود و در قرن یازدهم به پایان میرسه با حمله ترکان، رنسانسی که پایه عقیدتیش رو معتزلی ها بنیان گذاشته بودن با اون عقلگراییشون. و بعد شعوبیه، من فکر میکنم که این شعوبیه که اینا دیگه شعوبیه مستقیما به ناسیونالیسم ایرانی و به رنسانس ایرانی برمیگرده. یعنی شاید تعجب کنید چرا من معتزلی ها رو اول گفتم و بعد شعوبیه. خیلی نکته مهمیه. معتزله اومدن سعی کردن خردگرایی وارد اسلام بکنن و این باعث شد که چون ایرانیان پایه خردگرایی داشتن پیش از اسلام، با این پای ایرانیان و اندیشمندان ایرانی یه ذره باز شد در حکومت‌های اسلامی. و بعد ما باید تعجب بکنیم که یه جنبشی به نام شعوبیه همزمان آغاز میشه و این شعوبیه پاسخی است به نجات پرستی اموی و سلطه نجات پرستانه اعراب و از دل این شعوبیه یه جنبشی به وجود میاد که این جنبش به اونجایی میرسه که حکومت‌های در ایران به وجود میان، از اواخر قرن نهم میلادی به خصوص قرن دهم میلادی، که اینا در ظاهر مسلمانن ولی به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و از دل اینها سامانیان و اینها، و اینا خیلی مسئله مهمیه. بعد فردوسی میاد در اوج این جریان رنسانس ایرانی رو آغاز میکنه. یکی از بنیادهای رنسانس فکری ایرانی و ناسیونالیسم ایرانی فردوسیه. و اینو تعجب نکنید که در آخر شاهنامه این حمله تازیانه که یک تراژدی بزرگ در شاهنامه است و رستم فرخزاد یک فیگور تراژیکه در اصل، یعنی قهرمان ماست، او یک شخصیت خیلی مهمیه در شاهنامه. و من فکر میکنم فردوسی اون زمانی که درباره جنگ قادسیه داره مینویسه، نگاهش به سقوط سامانیانه و تراژدی سقوط سامانیان در برابر قبایل وحشی ترکه. و اینجا شباهت زیادی رو ما میبینیم بین حمله قادسیه، جنگ قادسیه و حمله تازیان و سقوط ساسانیان از یک سوی و از در شاهنامه، و واقعیت زندگی خود آقای فردوسی زنده یاد هنگامی که سامانیان سقوط میکنن و اینجا ترکان متعصب سنی پایان میدن این رنسانس ایرانی رو و حکومت‌های ایرانی تباری که تونسته بودن سلطه تازیان رو در ایران پایان بدن. این خیلی نکته مهمیه. و اینجا ما اون گفتم دو جریان در تاریخ ایران بوده که موازی بودن، شبیه هم بودن، و ما اینجا میخوایم بین اونها تمایز قائل بشیم، تفاوت قائل بشیم. و این جریانیه که ما میبینیم مرداویچ زیاری، ما میبینیم بابک خرمدین، ما میبینیم شاهنامه فردوسی، و این ادامه پیدا میکنه، میرسه به دوران پهلوی. ما در 1400 سال گذشته که ایران اشغال شده بود توسط تازیان، توسط ترکان غزنوی و سلجوقی و امثال هم، چنگیزیان و تیموریان و جانشینانشون، قزلباشان و جانشینانشون، و اکنون جمهوری اسلامی، خب باید راستگو باشیم. در 1400 سال گذشته در اکثر این زمانها، در اکثر این 1400 سال گذشته ایران اشغال شده بود، چه توسط تازیان، چه توسط ترکان غزنوی و سلجوقی، چه توسط چنگیزیان و تیموریان و بعد صفویان و قزلباشانشون و قجرها و الان هم جمهوری اسلامی. و در این میان یک جنبش مقاومت بوده و این جنبش مقاومت مشعل ایران شهری رو با جان و دلش زنده نگه داشته بود. و متاسفانه باید بگم برخلاف خیلی ها که میان جلوی دوربین و جلوی میکروفون و شوینیستی عمل میکنن، ماها اتفاقا اکثر مواقع اقلیت بودیم، ولی این مشعل رو زنده نگه داشتیم. این شعله عشق به ایران شهری رو، خاطره دوران ساسانیان رو زنده نگه داشتیم. ما ایران شهری ایرانی رو زنده نگه داشتیم. ما خودمون رو آلوده نکردیم به همکاری با چنگیزیان، به همکاری با تیموریان، به همکاری با قجرها، به همکاری با جمهوری اسلامی. ما عاشق صفویان نشدیم، ما متملق دربار سلجوقی و غزنوی نشدیم. و این اون ناسیونالیسم راستین ایرانیه. ما نرفتیم بر ضد پهلوی ها سخن بگیم، ما نرفتیم مصدقی بشیم، ما نرفتیم مهدی بازرگان بشیم، ما نرفتیم چپی توده‌ای بشیم، ما نرفتیم اصلاح طلب اسلامی بشیم، ما نرفتیم تو بی بی سی و صدای آمریکا صحبت بکنیم. ما مثل فردوسی تنها بودیم بعضی موقع. بعدها اومدن برای ما داستان و افسانه هم ساختن که ما رو آلوده بکنن. همونطور که اومدن برای پهلوی ها داستان های دروغ ساختن، همونطوری که سعی کردن فردوسی رو شیعه اثنا عشریش بکنن، همونطوری که تلاش کردن بابک خرمدین رو کمونیستا آلوده بکنن، هم کمونیستا و هم اسلامی ها. تجزیه طلبای کمونیست اومدن بابک خرمدین رو ازش سوء استفاده بکنن، همونطور هم اومدن فردوسی رو آلوده بکنن. یه جریانی موازی ولی بوده، این جریان رفت تو دربار غزنویان، این جریان رفت تو دربار سلجوقیان، این جریان رفت تو دربار جانشینان چنگیز، این جریان رفت تو دربار صفویان خوشرخصی کنه، این جریان رفت تو دربار قاجار، این جریان رفت کنار خمینی، این جریان رفت کنار جمهور اسلامی سا همکاری کرد. و اینا هم خودشون رو ناسیونالیست میدونستن، اینا ادعا میکردن به نام ملیگرایی رفتن این کار رو کردن و در تاریخمون هم نام این افراد رو آوردند و نام این افراد رو آوردن و جزو بزرگان ما قرار دادن. دقت کردید نکته کجاست؟ اینا اومدن و سعی کردن صفویان رو ناسیونالیسم ایرانی اعلام کنن، اینا اومدن و سعی کردن غزنوی و سلجوقی رو ایرانی اعلام کنن، اینا اومدن سعی کردن قجرها رو ایرانی یعنی ناسیونالیست اعلام کنن. اینا هنوز میان تو لس آنجلس و احمد چای قاجار مثلا نمونهش محمد امینیه، ماویستی که در کنفدراسیون احیا ضد پهلوی بود حالا شده مصدقی، میاد تو برنامه‌اش احمد شاه رو یک شاه مظلوم دموکرات اعلام میکنه. نمونهش اینه، نمونهش مهدی بازرگانه، نمونهش پسر این عبدالعلی بازرگانه، نمونهش اکبر گنجیه، نمونهش عبدالکریم سروشه، نمونهش احمدی نژاده، نمونهش رحیم مشاییه، نمونهش قاسم سلیمانیه، نمونهش فرخ نگهداره، نمونهش مسعود بهنوده، نمونهش کامبیز حسینیه، نمونهش چشاتون رو باز کنید، دور و برتون رو نگاه کنید، ایرانیایی که صبح تا شب میرن ایران میرن رأی میدن، کسایی که تو کانادا و آمریکا و اروپا زندگی میکنن، کسایی که از برجام آقای محمد جواد ظریف دفاع کردن، ریختن تو خیابونا و برجام رو به نام ملیگرایی ازش دفاع کردن، کسایی که میرن پرچم جمهوری اسلامی رو دستشون میگیرن، کسایی که تو کانادا و آمریکا و اروپا میرن جشن مهرگان و جشن نوروز میگیرن ولی پرچم شیر و خورشید دستشون نیست. اینا اون جریان موازی هستن که در 1400 سال گذشته آلودگی های ذهنی خودشون، کسافتکاری هاشونو، پستی های خودشونو، نان رو به نرخ روز خوردن ها رو نامشو ناسیونالیست گذاشتن. و چون در 400 سال گذشته مذهب شیعه در ایران حکم فرما بوده، اینا اومدن ناسیونالیسم ایرانی رو با شیعه قاطی کردن، اومدن شاه اسماعیل صفوی رو کردن نماد ناسیونالیسمشون، اونا اومدن گفتن شیعه در ملیت ایرانی باید سهیم باشه. مهدی بازرگان سخنرانیش در اردیبهشت 1340 هنگام راه اندازی نهضت آزادی اعلام میکنه اول ما مسلمانیم و بعد ایرانی. محمد مصدق این رو تایید کرد، نامه تاییدیه نوشت برای مهدی بازرگان. جبهه ملی ایران به پیشواز خمینی رفت به خاطر تعریفی که از ناسیونالیسم ایرانی توسط محمد مصدق براش شده بود. کسایی که از جمهوری اسلامی دفاع، کسایی که میگن آقا ما با جمهوری اسلامی مخالفیم ولی اینجا و اونجا ازش دفاع میکنیم، و آدمایی که اومدن الان بین ما صحبت میکنن تو رادیو تلویزیونا یادشون رفته که اون پسرک نادان در سوئد رو اینا هر ماه براش پول میفرستادن. اینا کسایی هستن که نوزایی ایرانی رو، ناسیونالیسم ایرانی رو میخوان با افکار آدولف هیتلر، افکار استالین، افکار جمهوری اسلامی آلوده بکنن. ناسیونالیسم ایرانی تنها بوده یک اقلیتی مشعل دارش بوده و حکومت هایی در ایران اومدن مثل پهلوی ها، اینا دوام زیادی نداشتن چون متاسفانه جامعه ایران نیاز به یک روشنگری داره، جامعه ایران به نیاز به یک روشنگری بزرگ داره تا از این اقلیت اکثریت بشه. من ادعا میکنم که اون باورمندان به ایران شهری راستین و ناسیونالیسم راستین ایرانی هنوز در اقلیتن. چرا؟ چون اون جریان موازی، اون جریان شبیه سازی شده که ناسیونالیسم ایرانی رو گرفته شبیه سازی کرده، فردوسی رو شیعه کرده، شاه اسماعیل رو پرچمدار ناسیونالیسم کرده، ملی مذهبی گرایی در ایران رواج داشته، شبیه سازی شده، مردم ما رو گمراه کردن و اینجاست که باید به این مسائل توجه بکنیم. من برنامه دیگه بیشتر در این راستا صحبت میکنم، سالهاست در این راستا صحبت میکنم و امیدوارم در پایان برنامه متوجه باشیم که ناسیونالیسم ایرانی نه ربطی به نجات پرستی داره، نه ربطی به شوینیسم داره، نه ربطی به مارکسیسم و کمونیسم داره و نه ربطی به مذهب شیعه و اسلام داره. هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره، هیچ ربطی به این جریان نداره. ما باید این مشعل ناسیونالیسم واقعی ایرانی و ایران شهری ایرانی رو نذاریم آلوده بشه، این نور زیبا که نسل اندر نسل ایرانیانی خودشون رو قربانی کردن تا این مشعل زنده بمونه و آلوده نشه، ما اجازه نداریم این مشعل رو آلوده بکنیم. باید به نسلهای دیگه بدیم، باید روشنگری کنیم تا از این اقلیت یک اکثریت درست بشه. از اینکه امروز با برنامه من بودید سپاسگزارم. من خسرو فقرور، برنامه من گزارشی گمانچه کرد. پاینده باشید، بدرود میگم تا برنامه دیگر. پاینده ایران.